بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 5 سطر 13 هم. یا من هو اختفا لفرت نوره، ای لا حجاب مسدول، لا حجاب مسدول ولا قطاع مضروب بینه و بین خلقه الا شدت و ظهورهی و قصور و بصائر نا ان اکتناه نوره. بحثمون در حمد و صلات موجود در متن بود. حمد و صلات شرحو که خوب خوندیم، رسیدیم به حمد و صلات در متن. فعلا قسمت حمدشو میخوام بخونیم تا بعدا به صلاتش برسیم. با یا واهب العقل لک المحامد شروع کردیم. بعد اوصاف واجب تعالی رو داریم ذکر میکنیم و رسم هم همینطوره، چه مثلا الحمدلله الذی، اوصاف رو پشت الذی میاریم. در هر حمد و صلات اینطوره دیگه، اول وارد حمد میشیم، اسم الله رو میاریم، بعد صفات تمجیدی رو پشتش ذکر میکنیم. اینجا میشون همین کاری کرده. بعد از این که گفته لک المحامدو، اولین صفت تمجیدیش همون بود که خطاب واهب العقل کرد، دومی این که تو غایت کلی الی جناب کنت حل مقاصدو، الان داره سومین صفت تمجیدی رو ذکر میکنه. میفرماید اینقدر عظیمی که کسی نمیتواند به تو احاطه کند. و قدرت علم به تو برای هیچ موجودی نیست، چون تو عظیمی و عظیم را نمیشود احاطه کرد. اما بیان ایشون به صورت دیگری است. تو آنچنان نورانی هستی که هیچ قوه ادراکی تاب مشاهده نور تو را ندارد. خورشید شعاعش نورانیه، ولی نور اینقدر زیاد نیست که قوای ادراکی ما توان ادراکش رو نداشته باشه، بلکه ما با همین چشم ضعیفمون میتونیم شعاع رو ببینیم. اما یه خورده این شعاع قوی تر بشه، قرص تبدیل بشه به قرص خود خورشید، چشم ما دیگه قدرتی دیدن رو نداره. ولی عقل ما قدرت دیدن خورشید رو داره، خیال ما هم قدرت داره. الان شما تو خیالتون قرص خورشید رو تصور میکنید به صورت جزئی، در عقلتون قرص خورشید رو تصور میکنید به صورت کلی. پس عقل و خیال هر دو قدرت درک خورشید رو دارند، اما حاسه ظاهری ما که چشمه قدرت درک خورشید رو نداره. علت این است که خورشید برای چشم ما نورش زیاده، اما نمیتونیم او را ببینیم. خداوند را نه چشم ما میتواند ببیند، نه خیال ما میتواند ادراک کند، نه عقل ما و حتی نه عقلهایی که فعال در عقل ما هستند که عقول منفصلند، اونها هم نمیتونن خدا رو ادراک کنند. چرا؟ نور انقدر قوی است که هیچ کدوم از این قوای ادراکی توانایی دیدن او رو ندارند. خب پس همه نسبت به خدا میشن جاهل و این معتقد ما نیست. معتقد ما این نیست که ما نسبت به خدا جاهلیم، ما همه خدا رو میشناسیم. لذا تعبیر میکنن که ما نسبت به کنه خدا جاهلیم. خدا رو نمیتونیم اکتناه کنیم، یعنی کنهش رو نمیتونیم بیابیم، ولی با بعض خصوصیات رو میابیم، یعنی میدونیم موجوده، میدونیم سمیع و بصیره. این مفاهیم ما رو به یک جایی راهنمایی میکنن و ما به همون مقدار از خدا عالمیم، به همون مقدار. بیش از ادراک مفهومی چیزی نداریم. بله اگر نفسمون و عقلمون قدرت مشاهده مجرد رو داشته باشه، ما خدا رو مشاهده میکنیم ولی ظهورشو، نه خودشو. الان هممون داریم ظهورات خدا رو مشاهده میکنیم، هممون ظهورات خدا هستیم. الان که در دنیاییم ظهور مادی خدا رو مشاهده میکنیم. ما خدا نیستیم، ظهور خداییم، یعنی آیتیم. ما خدا رو نشون میدیم، همونطور که سایه ظهور نوره ولی نور نیست، همچنان ما ظهور خدا هستیم ولی خدا نیستیم، خدا رو نشون میدیم. خب چشم ما میتواند ظهور مادی خدا رو ببیند، خیال ما میتواند ظهور مثالی خدا رو ببیند، عقل ما میتواند ظهور عقلی خدا رو ببیند، سر ما میتواند ظهور عین ثابتی رو، ظهور خدا رو در موطن عین ثابت ببیند. سر یعنی عقلی که چند بار لطیف شده، که مال اون عرفایی است که به کمال رسیدند. خفی پیغمبر یا اخفای پیغمبر ما که عقل چندین بار لطیف شده است که عرفا به اون حد لطافت ندارند، اونها میتونن اسماء الهی رو ببینن و چیزی باقی نمیمونه که ذات رو ببینه. ذات اگر دیده بشه اکتناه میشه، هیچ قوه ادراکی نمیتواند ذات رو ببیند. همه ماها با خدا آشناییم، اونتو از طریق آیات، از طریق ظهورات. قوای ادراکی ما همه میتوانند ظهورات خدا رو ببینند و بیابند، اما ذات خدا رو نه ما نه حتی بالاترین موجود عالم امکان، هیچ کدوم ذات خدا رو مشاهده نمی کنند. پس اگر بخواهیم از طریق مفهوم وارد بشیم، مفاهیم اسمایی خدا رو به ما در حد مفهوم نشون میدند. اگر بخواهیم با علم حصولی وارد بشیم، اما اگه بخوام با علم حضوری وارد بشیم، صورتی مفهومی نگیریم، در چنین حالتی باید ببینیم که ظهورات خدا مختلفند و با هر قوه ادراکی سمت ظهوری بریم. بعضی ظهوراتو که اصلا ما نمیتونیم ببینیم، پیغمبر میبینه، اسما رو نمیتونیم ببینیم، اسما باز آیاتشون برای ما روشنن، خودشون نه، ذات که برای هیچی روشن نیست. پس علتش هم نه این باشد که ذات مخفی باشد، ذات به خاطر شدت نور مخفی شده. در واقع باید گفت ذات به خاطر ضعف قوای ادراکی ممکنات مخفی شده. قوه ادراکی خداوند یعنی علم خداوند به ذاتش تعلق داره، چون اون ضعیف نیست، اون علم ضعیف نیست، به ذاتش تعلق داره. ولی قوای ادراکی دیگران چون ضعیف هست نمیتونه او رو درک بکنه. هر چقدر قوی بشه تا آخرین ظهور خدا میره بیشتر نمیتونه جلو بره. این ضعیف ها میتونن این ظهورهای پایین رو ببینن، قوی شدن ظهورهای متوسط خیلی قوی بشه اون ظهور بالا رو، ولی هیچ خود ذات رو نمیتونه ببینه، فقط ظهورات قابل رؤیتن. پس ما با خدا آشناییم، جاهل نسبت به خدا نیستیم. اینطور نیست که هیچ از خدا ندانیم، ما ظهورات او رو میدونیم و از همین ظهورات به او پی میبریم در حدی که این ظهورات نشون میدهند. پس روشن شد که ما جاهل به خدا نیستیم، عالمیم، منتها اکتناه نمی کنیم، یعنی کنه ذات او رو نمی دونیم، بلکه از طریق ظهورات به وجود این، به اینکه او هست پی میبریم و ما چیست نمی دونیم. روشن مطلب. پس علت ظهور، علت خفای او هم این نیست که پرده‌ای بین او و ما افتاده باشه، آویزان باشه. در واقع پرده روی قوای ادراکی ماست، نه بین ما و او. پرده روی او نیست، بین ما و او هم نیست، پرده روی قوای ادراکی ماست و این پرده هم ضعف قوای ادراکی ماست. اگر این ضعف نبود میتونستیم ببینیم، ولی این ضعف لازم ممکن الوجود بودن ما هاست و از ما امکان سلب ندارد. لذا هرگز انتظار مشاهده خدا اون هم به نحو اکتناه برای ما نیست، انتظارش هم برای ما نیست، میدونیم دسترسی نداریم. روشن مطلب. ظهور مثالی حق تعالی هر چند، ظهور مثالی حق تعالی در عالم مثال است و در این عالم ما اون وجود نفسانی ماست، نفس ما وجود مثالیه. حالا اگر ما درجمون قوی بشه میتونیم نفسمون رو ببینیم، ولی الان ما نفسمون نمیبینیم، ما ضعیفترین درجه ادراک داریم که فقط با موجودات مادی سر و کار داریم، موجودات مثالی رو نمیتونیم ببینیم. الان نفس خود ما موجود مثالیه، نمیتونیم ببینیمش. موجودات هم که در عالم مثال فعلا نمیتونیم ببینیم، مگر اینکه نفس رو تقویت کنیم، تقویت کنیم اون قوه مثال یا بمون فعال بشه، اون وقت میتونیم ببینیم. عقلم همینطور، عقل و صدرام و ایشون کسانی که بالاخره حکمت متعالیه دارند، اونها معتقدند عقل و کسی دارد که ملک مجرد رو میبیند، اون که ملک مجرد میبیند عاقل است. همین معتقدند که ما در این حدی که هستیم هیچ کدوم عاقل نیستیم، عاقل بالقوه هستیم، عاقل بالفعل نیستیم. مشا ما رو عاقل بالفعل میدونند، صدرا اینو قبول نداره. مشا میگن اگر ادراک کلیات کردی عاقل بالفعلی، صدرا میگه خیالم میتونه ادراک کلیات کنه. به شخصی که ادراک کلیات میکنه نباید فکر کنه که عاقل بالفعله، شاید عاقل بالفعل باشه از باب این که ملک رو داره مشاهده میکنه، ولی از باب این که ادراک کلیات میکنه نه، عاقل بالفعل نیست. پس این که ما با در عالم مثال مرتبط باشیم، ظهور مثالی رو ببینیم یا ظهور عقلی رو یا ظهور عین ثابت رو ببینیم، اینا فعلا مال افراد بالاتره، مال ماها نیست. من شما رو خبر ندارم، مال خودم نیست. صفحه 5 سطر 13. یا من هو اختفا، ای کسی که مخفی شدی. خب مخفی شدن به خاطر این نیست که خدا از دست است دوره، ما اون به ما نزدیکه، اگرچه ما با اون نیستیم ولی اون با ما هست. پس علت خفایش دور بودنش نیست، اون اقرب الینا من حبل الوریده. علت خفایش ظلمتش هم نیست که حالا تو تاریکی من نمیتونم ببینمش. علت خفایش اینه، لفرت نوره، مخفی شدی به خاطر زیادی نور. زیادی نور داری که قوای ادراکی ما رو منفعل میکنی و نمیذاری اونا فعال بشن و تو رو ببینن، مثل خورشید چه قوه ادراکی ما، یعنی واصلمون رو منفعل میکنه و تا حد نابینایی میبردشون. ای تفسیر میکنه که علت اختفا حجاب نیست، حجابی که روی خدا افتاده باشد یا حجابی که بین ما و خدا باشد نیست، بلکه علت حجابی است روی قوای ادراکی ماست و مراد از حجاب هم نقصه. اون نقصی که برای قوای ادراکی ماست حجاب شده، نقصی هم هست که نمیشه گرفتش، همونطور که نقص امکان رو نمیشه از ماها گرفت، این نقص رو نمیشه از قوای ادراکی ما گرفت. ای لا حجاب مسدول، مسدول یعنی آویخته، ولا قطاع مضروب، قطاع هم همون حجابه. ایشون دو تا عبارت میره، عبارت نخره هم دیگه است. مضروب یعنی زده شده، پردهی بین ما و او زده نشده، بینه او و بین خلقه پردهی وجود ندارد، الا شدت از ظهوره، استثناء منقطعه، داخل در مستثنه نیست. شدت ظهور که پرده نیست، پس داخل در مستثنه نیست، لذا استثناءش استثناء منقطعه. الا شدت ظهورهی و الا قصور و بصائرون بصائرنا ان اکتناه نوره، بصائر ما از اکتناه نور او قاصرن. توجه کنید به بصائر داره تعبیر میکنه، نه به ابصار. ابصار که اصلا معلوم مجرد رو نمیتونه ببینه، خدا مجرد، ابصار که روشنه و نمیتونه مجرد ببینه. حرف سر بصائره، یعنی بصیرت ها که چشم قلبن، چشم عقلن، اونا هم نمیتونن ببینن، که اونا میتونن مجرد رو بیابن، ولی نه این مجرد پر نور رو، نه این مجردی دیگه که نورش بی نهایته. از المحیط الحقیقی لا یسیر و محدودن مستورن، خداوند محیط به هم است، احاطه قیومی داره، احاطه اشرافی داره، احاطهش هم احاطه حقیقیه. محیط اگر جسمانی باشد نمیشه همه شو دید، ولی میشه بعضی شو دید. ما سرمونو بلند میکنیم، مقعر اون فلک محیطو میبینیم، محدبشو و زخامتشو نمیبینیم، ولی مقعرشو میبینیم. اما این فلک محیط حقیقی نیست، محیط حقیقی هیچیشو نمیشه دید، همش محجوب از ماست. محیط حقیقی محدود نمی شود. ببینید عالم معلوم رو محدود می کنه، محدود عالم معلوم رو محدود می کنه، یعنی معلوم میاد پیش عالم، عالم احاطش می کنه. تا نفس من چیزی رو احاطه نکند نمیتونه اون چیز رو بدونه. اگر یه چیز مادی باشه، نفس من از طریق باصرم احاطش میکنه. اگر مثالی باشه، از طریق خیال احاطه میکنه. اگر عقلی باشه، از طریق عقل احاطه میکنه. پس نفس باید احاطه کنه تا اینکه اون معلوم معلوم بشه. احاطه نکنه نمیتونه معلوم بشه. احاطه شدن مستلزم محدود بودنه. شما چیزی رو که نامحدوده نمیتونید احاطه کنید، محدود رو میشه احاطه کرد و خدا نامحدوده، پس اصلا نمیشه او رو احاطه کرد. او محیط حقیقی است و محیط حقیقی نامحدود واقعی است و نامحدود واقعی رو هیچ قوه‌ای نمیتواند احاطه کند و محدودش کند. نامتناهیش محدود نمیشه. پس توجه کنید، علم داشتن باعث میشود که معلوم محدود بشود و خداوند محدود نمیشود، پس معلوم نمیباشد. به عبارت بهترش کنم، معلوم بودن محدود بودن است، و خدا محدود نیست پس معلوم نیست. چرا محدود نیست؟ چون بی‌نهایته. بی‌نهایت محدود نمیشه، یعنی محات نمیشه. اون محیط حقیقی است، محیط رو نمیشه احاطه کرد. محیط حقیقی نمیشه احاطه کرد، محیط حقیقی محات نمیشه. اگر محات نشد معلوم نمیشه، چون معلوم باید محات بشه، معلوم باید محدود بشه. اگر خدا نامتناهی است محدود نمیشه، اگر محدود نشد معلوم نمیشه. اگر محیط حقیقی است محات نمیشه، اگر محات نشد معلوم نمیشه. به دو بیان ثابت کردم که معلوم نمیشه، یکی اینکه نامتناهی است و نامتناهی محدود نمیشه، یکی اینکه محیط است و محیط محات نمیشه. نه خدا رو میتونید محات کنید تا بدانید، نه میتونید محدود کنید تا بدانید. و برای دانستن باید معلوم محدود شود و محات شود. وقتی نه محدود میشه نه محات میشه، دانسته نمیشه، پس خداوند نمیشه دانست. حجاب اینه که اون نامتناهی است و اینی که میخواد درک کنه متناهی است. علم حصولی هم به چیستیش نه، به وجودش چرا؟ به این که وجود چیست در اون نمیتونی، ولی این که هست میتونی. این
که قبلا میگوشتی که قابل احاطه نیست، در این میشه که ما به علم حصولی نمیتونی خدا درک کنیم.
به علم حصولی هم اگه بخوان درک کنید مفهوم رو درک میکنید، مفهوم هم احاطه میشه. نه شما مفهوم رو احاطه میکنید، ولی مفهوم که خدا نیست. خدا رو نمیشه احاطه کرد، ولی مفهوم رو میشه احاطه کرد. مفهوم خدا نیست. از المحیط الحقیقی لا یسیر و محدودن. اونی که محیط حقیقیست بی‌نهایته، محیط بر همه است و بی‌نهایته. اونو نمیتونید محدودش کنید، نمیتونید محاطش کنید، پس نمیشه توقع داشته باشید که معلوم باشه. لا یسیر و محدودن مستورن. فالحجاب مرجعش امر عدمیست که هو قصور الادراک. این که ما میگیم حجاب داریم یعنی ادراکمون قاصره، ادراکمون قاصره، قصور ادراک امر عدمی است. پس حجاب یه امر عدمی است، یه امر وجودی نیست که افتاده باشه بین ما و خدا، مثل یه پرده‌ای که میندازیم بین خودمون و یه شیء مخفی. پس علت اختفاء خدا پرده است. اما کدام پرده؟ پرده ای که عبارت از امر عدمی نه امر وجودی، و اون امر عدمی قصور ادراک ماست. قصور ادراک ما نمیذاره خدا دیده بشه. توقع هم نداریم هر چقدر هم کامل بریم این قصور از ما گرفته نمیشه. چرا کردم؟ مثل امکانه، همونطور که نمیشه امکان رو از ممکنات گرفت، این قصور هم نمیشه از مدارک گرفت. حتی مدارک عالی هم این قصور رو داره. بله لنترانی، لنه برای تعبیر دیگه. بله یعنی اصلا کلا نمیشه، اصلا قدرت رویت به هیچ صورت نیست. هر چقدر کمال پیدا کنیم، هر چقدر کمال پیدا کنیم دیگه از اون عقل اول که اولین صادره بالاتر که نمیریم. اونم نمیتونه خدا رو اجتناح کنه تا چه برسه ما. اجتناح خدا منحصرا برای خودشه، کسی دیگه قدرت نداره.
ظاهرت رو آیت داریم قیده ابسار همونید، لا تو در مهون ابسار نه بی بسار
ابسار، یعنی بصیرت ها؟
نه شنو خواهی بصیرت ها هم نمی تونه ببینه، اما در آیت داریم لا تو در مهون ابسار یعنی ابسار
نمیده. بله لا تو در مهون ابسار حتما موضع خاصی بوده که ابسار فرمیده، بله بصیرت ها هم نمیتونه ببینه. بصر نمیتونه ببینه چون خدا مجرده، بصیرت هم نمیتونه ببینه چون خدا نامتناهیه. هیچی نمیتونه ببینه، حتی حقیقت پیغمبر، نه پیغمبر مادی که با ما هش و نش داشتن، حقیقتشون که محتقین به عرش بودند، اونها هم نمیتونن ببینن. هیچ موجود امکانی نمیتونه ببینه. فقط واجب میتونه خدا رو ببینه، واجب هم که یکی بیشتر نیست. یعنی خودش، فقط خودش میتونه خودشو ببینه. بله بله ولی اجتناح نمیتونیم بکنیم. دیدن خدا که هر شده میشه، خدا را با بصیرت میشه دید ولی اجتناح نمیشه کرد. یه همونطور که توضیح دادن ظهورات خدا را میابید، از ظهور به او پی میبرید، این مقدار. ولی این که بخواد اجتناح کنید نمیشه. ولی وقتی ما نماز میخونیم خدا رو داریم میبینیم، با بصیرتمون هم میبینیم، منتها در حد توانایی خودمون میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اجتناح میکنیم؟ نه، اجتناح اصلا ممکن نیست. بحث ما در اجتناح خداست، این هیچی نمیتونه انجام بده. ولی دیدن خدا با بصیرت برای هممون داره اتفاق میفته. اینو توضیح بیشتر دادم، گفتم ظهورات خدا رو داریم میبینیم و از طریق ظهورات به خدا پی میبریم. این مقدارشو داریم. نمیتونیم بگیم به خدا کاملا جاهلیم. اگه جاهلیم پس کی عبادت میکنیم؟ حتما به خدا عالمیم، منتها اینجور عالم بودنی.
یعنی فقط
نیه، یعنی اینطوری میگیم، میگیم خدایی رو میپرستیم که دارای این ظهورات است. حالا اون خدا رو داریم میبینیم؟ نه، به همین اندازه که الان گفتم به همین اندازه بهش عالمه، به همین اندازه که دارای ظهوراته. من دارم خدایی رو میپرستم که دارای ظهوراته. اینو یه بار دیگه هم گفتم، ما ظهورات خدا رو نمیپرستیم، خدایی رو میپرستیم که دارای ظهوراته. چه مقدار به خدا عالمیم؟ به همین مقدار که دارای ظهوراته. یعنی داریم موجود میپذیریم که دارای این ظهورات. حالا ظهورات چقدر شو میدونیم؟ بعضیشو میبینیم، بعضیشو نمیدونیم. اون بعضی هم که نمیدونیم با مفهوم میدونیم، عالمون قادران اینا رو مفهومن میدونیم. پس خدا رو میشناسیم، عالم به خدا هستیم، انکار نمیکنیم علمو، اجتناح رو انکار داریم میکنیم. که خدا رو بکن بشناسیم یعنی ذاتش رو بشناسیم، نه فقط ظهورش، خودش هم بشناسیم. این شدنی نیست. ظهوراتش قابل رؤیته، اونم در حد توانایی، و از ظهوراتش به خودش هم میشه پی برد. اما این که خودش مستقیم ببینیم نه.
واجه درک کنه الهی فقط برهان علمی میشه؟
درای درک کنه خدا هیچ برهانی نیست. اینی هم برهان خدا رو کنه خدا نشون نمیده. اینی فقط نشون میده خدایی هست، اما کنه خدا رو هیچی نشون نمیده. هیچ نه برهانی نه قوه ادراکی. هر سر کنه خدا، یعنی ذات خدا. ذات خدا رو هیچی نمیتونه ببینه. با هیچ برهانم به ذات پی نمیبری، فقط پی میبری که این ذات هست، اما این ذات چیه نمیدونید با هیچ برهانی.
با چشم وجود منبسط میبینه و میشنبه اونجا چی رو میبینه؟
به مقام فنا میرسه. بازم همون که عرض کردم، چشمش چشم خدایی می شود، خودش خدا نمی شود. آدمی که به فنا می رسه چشمش چشم خدایی می شه، اما خدا نمی شه، لذا نمی شه خدا رو ببینه.
چی می بینه؟ ظهورات که مثلا حقیقت محمدیه که ظهوری اتم از خودش که نیست، چی می بینه؟
خودش رو می بینه. بله،
خودش رو که گفتیم در مقام فنا هم موجود، خودش رو دیگه نمیبینه،
خودیتش رو نمیبینه. این توجه داشته باشید، در مقام فنا انسان خودیتش رو نمیبینه، ولی وجود منبسطی که ما داریم میبینیم خود از بین میره. من این یه وقتی هم شاید گفتم در حشر انسانها، در حشر موجودات که سور اول اسرافیل دمیده میشه، اون تعینات پاک میشه. اینا رو احتمالا گفتم، تعینات پاک میشه. اون آدمی که به فنا میرسه تعیناتی که در هش پاک میشه تو همین دنیا اونا رو پاک شده میبینه، تو همین دنیا پاک شده میبینه. یعنی همون حالتی که بعد از هش اول اتفاق میفته اون الان داره میبینه. یعنی فقط وجود مبسط رو میبینه بدون اینکه تعینات روش ببینه. این میشه به مرحله فنا، دیگه بالاتر نمیتونه. یعنی ما همه وجودا رو میتونیم ببینیم. یعنی وقتی من به مرحله فنا برسم، خودمو که تعینم نمیبینم، شماها رو که تعیناتید نمیبینم، ولی وجودتون که هم وجود منبسطه بدون رنگ تعین دارم میبینم. اون رنگ های مثالم زدم، نور که میفته به شیشه های رنگی، اون رنگ ها رو دیگه من نمیبینم، این نور خالص دارم میبینم. انسانی که به مرحله فنا رسیده یعنی نرفته پشت اون شیشه ها، آمده این ور، این وری آمده که نور بیرنگ، نور بیرنگ وجود داره، نرفته اون ور تعینات که نور رنگی ها رو ببینه، اون نورای رنگی رو کنار گذاشته پشت کرده به اونا، آمده فانی شده، آمده فقط این نور بیرنگ رو داره میبینه. فنا در همینه. خیلی معتقدن فنا در وجود منبسطه، فنا در ذات نیست. خب این خیلی راحت هم هست، در وجود منبسط آدم فانی میشه، در وجود منبسط فانی میشه، فقط وجود منبسط دیده میشه دیگه، وجود منبسط خالی. الان وجود منبسط ها همراه تعینات هن، تعین شو برداری وجود منبسط خالی میمونه، میشه دید. ما ها نمیتونی الان ببینیم، ولی عارفی که به درجه فنا رسیده میبینیم. باید این
چیز غیر از تجلی باشه، مثل مدلی بیفرمونی جنت روحانی که حساب به دفاع برسه، یعنی این چیزی رو که ازش حالت بهجت بهش دست میده.
بله.
خب این چیه؟ این که ظهور دیگه نیست.
چرا اینو ظهوره؟
این به این دیگه دوام میده.
این ظهوره. ببینید فنا رو نمیشه تشریح کرد، باید یافت. اینا مما یدرک ولا یوسفه، نمیشه تشریح کرد. فقط با مفاهیم من میتونم توضیح بدم، ندیدن تعیان و دیدن وجود خالی. این حالا الان شما در ذهنتون یه مفهومی تصور کردید، ولی تا نیابید از حالت مفهوم در نیامدید، هنوز تو درک مفهوم این کلام من هستید. نمیشه. خود آقایون هم گفتن مشهوداتمون رو، عرفا گفتن مشهوداتمون نمیتونیم در قالب لفظ بریزیم و در خیال کسی احضار کنیم، لذا آنچه یافتیم برای خودمون میمونه تا آخر. فقط میتونیم یه مقداری که خیال میتواند حکایت کند ابراز کنیم. خیال ما یه حکایتی میکند، این حکایت رو تو لفظ میریزیم و میدیم به گوش شما تا برسه به خیال شما، شما یه خیالی از اون دارید. ما یه خیال، ما اون مشهودمون رو تو خیالمون میریزیم و به خیال شما منتقل میکنیم. پس اون مشهود ما در محدوده خیال قابل تبیینه، ما فوق خیالی قابل تبیین نیست، فقط وجدانیه، باید یافت بشه. در مرحله فنا همین که عرض میکنن تعینات پاک میشه، اما بیشتر از این اگه بخواد بدونید باید خود فنا رو داشته باشید، باید به وجدان فنا برسید. توضیح فنا هم نیست که عرض میکنن، تعبیر از فنا هم نیست که گفتن، ولی واقعیت فنا نمیشه تعبیر شد، باید رفت دید، باید رفت یافت. و هو ظاهر باطن و فی ظهوره. عبارت رو توجه کنید، معنی کنید. و هو ظاهر، او ظاهر است. خب واقعه دیگه، نور ظاهره، خدا میشه نوره پس ظاهره. اما الباطن و فی ظهوره، ظاهر که میخونید بگید هو ظاهر، تموم شد. بعد مثل این که اول جمله هستید بگید الباطن و فی ظهوری، ظاهر است ولی در ظهور، یعنی در عین ظهورش باطن است، در عین ظهورش باطن است. تعبیری دیگری است از همون حرف قبل، تعبیری دیگری است از مصرع قبل. مصرع قبل گفت از بس که ظاهری مخفی شدی، اینم میگه ظاهری اما در عین ظهورت باطنی، یعنی شاید به خاطر زیادی ظهور شدی باطن. این یه معنا که فی رو به معنای اینطور معنا کردیم، باطن است در عین ظهورش. فی رو میتونید سببیه بگیرید، بگید الباطن لظهورهی، به سبب ظهورش باطن است. این میشه نتیجه برای شعر قبل. یعنی شعر قبل اگر بخواد نتیجه گیری کنی همین میشه. شعر قبل گفت به خاطر فرط نور مخفی، حالا نتیجه بگیریم اینطور میشه که تو در این به خاطر ظهورت باطنی، یعنی به خاطر فرط نورت باطنی، میشه نتیجه حرف قبل و چفیده حرف قبل. اما ایشون نمیگه نتیجه است، میگه کن نتیجه است. حالا بعدا باید توضیح بدم که چرا کاف آورده. اصل مطلب رو بخونه. و هو ظاهر الباطن فی ظهور، یکی از تمجیرات دیگری است که بعد از اینکه خدا رو حمد کرد این تمجیر هم ذکر میکنه، میگه هو ظاهر الباطن فی ظهور. یه دو جور معنا میکنه. معنای اول اینه ای فی عین ظهوری باطنون، باطنون ایزن، در حینی که ظاهر است ایزن باطن است. علتش هم همونه، چون ظهورش خیلی زیاده، چون ظهور زیاده نسبت به مدارک ما باطنه، نه که باطن باشد، نسبت به مدارک ما باطن. لما علمت من قصور المدارک، این قبای ادراکی ما قاصرند، اگر قاصرند اون میشه باطن. باطن این نسبت به مدارک ما باطنه ولو واقعا ظاهره. این در صورتی است که فی رو به معنای فی این بگیریم، اما و این یعنی فیر به معنی خودش بوده که در فارسی بهش میگیم در، ترجمهش میکنیم به در. ولی اگر فیر سببیه بگیریم به معنی لام بگیریم، و این جلت کلمت فیل سببیه، اگر فیر برای سببیت بگیرید که فیر برای سببیت میاد که در اون حدیث معروف هست این نمرتن دخلت نار فی هرتن حوست ها، یعنی لهرت حوست ها، یعنی به خاطر گربه ای که حفظ کرد بهش آزوغه نداد رفت جهنم. که فی در اینجا به معنی در نیست، به معنی به خاطر هست. حالا اگر فی در اینجا به معنی به خاطر بگیریم، چون تو باطنی به خاطر ظهورت، نه در عین ظاهر بودن باطن باشی که هم بشی باطن هم بشی ظاهر. تو باطنی به خاطر این که ظاهری. اگر فی رو به معنای سببیه بگیریم، کان المصرع الثانی کن نتیجه للاول، یعنی کن نتیجه للمصرع الاول، مصرع دوم مانند نتیجه میشه برای مصرع اول. مرحوم سبزواری خودش در اینجا حاشیه داره، در حاشیه اولا معنا میکنه عبارت رو، ثانیاً بیان میکنه که چرا کاف آوردم، چرا گفتم چند نتیجه. منم قرار شد حواشیشون رو توضیح بدم، اگرچه متنشون نمیخونم ولی مفادش رو توضیح میدم. ایشون در توضیح عبارت دو وجه ذکر میکنه. بدون این که اشاره به کاف کنه میگه مصرع دوم نتیجه است برای مصرع اول، نتیجه میگیره، کاف رو الان ذکر نمی کنه. بعد توضیح میده، میگه مصرع دوم فرع مصرع اوله و هر نتیجه‌ای هم فرع و زایده شده از مقدماته. از هر نتیجه فرع مقدم است. اینجا ما میگیم این مصرع دوم نتیجه مصرع اوله، یعنی فرع نتیجه مصرع اوله. مصرع اول این بود که چون مخفی شد چون فرط ظهور داشت مخفی شد، حالا میگیم چون مخفی شد باطن شد. همیشه جواب شرط فرع و شرطه. لذا ایشون وقتی میخواد فرع بودن رو بیان کنه لما میاره که جمله جمله شرطیه بشه. وقت اینطور میگه لما کان لهو فرط نور فختفا و لما اختفا فهو باطن. ملاحظه میکنید اون فرع و فرع باطن بودن و فرع اختفا میگیره، همونطور که در مثل قبل اختفا رو فرع فرط نور گرفت. این بیان اول مرحوم سبزواریه که نشون میده مصرع دوم فرع برای مصرع اول یعنی نتیجه است برای مصرع اول. این بیان اول مرحوم سبزواری که در این بیان نتیجه به معنای فرع بودنه. نتیجه نتیجه اصطلاحی نیست. در نتیجه اصطلاحی شما قیاس تشکیل میدید، نتیجه میگیرید. اما ایشون الان قیاس تشکیل نداده، فقط گفته چون اختفا هست پس بطون هست، که بطون رو متوقف کرده بر اختفا و فرع اختفا قرار داده، بدون اینکه قیاس مصطلح تشکیل بده و نتیجه مصطلح به دست بیاره. یه نتیجه گیری کرده، نتیجه لغوی. در معنای دوم نتیجه مصطلح میخواد بگیره، میخواد بگه واقعا این مصرع دوم نتیجه است برای مصرع اول، که مصرع اول به صورت یه قیاس میتونید در بیارید، به صورت یه قیاس در بیارید، صاحب دو مقدمه، بعد مصرع دوم ازش نتیجه بگیرید. روشنه؟ در تبیین اولی که میکنه دنبال تشکیل قیاس نیست، فقط میگه بطون فر اختفاست پس نتیجه اختفاست. اما در بیان دوم میخواد اصلا نتیجه اصطلاحی و قیاس اصطلاحی درست کنه. اینطور میگه، میگه که ان الله تعالی مختف این صغرا، ان الله تعالی مختف لفرط نوری این صغرا، و کل مختف لفرط نوری هو از ظاهر الباطن و فی ظهوری این کبرا. بعد حد وسط رو که مختف لفرط نوری هست میندازه، اصغر رو با اکبر زمینه میکنه، میشه ان الله هو ظاهر الباطن و فی ظهوری. پس مصرع دوم رو نتیجه مصرع اول قرار داد، نتیجه هم شد نتیجه اصطلاحی، یعنی با مصرع اول قیاس ساخت و مصرع دوم از اون قیاس نتیجه گرفت، برخلاف معنی اول که در معنی اول این کارو نکرد. در معنی اول گفت شعر دوم مصرع دوم فرع مصرع اوله، نتیجه یعنی فرع، دیگه قیاسی تشکیل نداد. خب این دو معنا رو ایشون در اینجا برای این کان المصرع الثانی که نتیجه اول میاره. بعد میگه چرا کاف آوردن؟ نتیجه با مقدمه تفاوت داره، تفاوتش هم روشنه. اینجا مصرع دوم با مصرع اول تفاوت داره، تفاوتش کاملا روشن نیست. اگر نتیجه بود تفاوتش باید روشن می بود، ولی چون تفاوت روشن نیست نگفتیم نتیجه است، گفتیم چند نتیجه است. نتیجه حاصل مقدم است و حاصل با محصل فرق داره، فرقش هم روشنه. اما در اینجا حاصل و محصل فرقی کمی دارن، به طوری که فرقشون مخفیه. یعنی مصرع اول رو شما داشته باشید، مصرع دوم هم کنارش بذارید، شنونده میگه تکرار کردی، خیلی فرق رو نمیفهمه. چون فرق مخفیست نتونستیم بگیم مصرع دوم نتیجه است، گفتیم چند نتیجه است. این فرمایش مرحوم سبزواری بعد دیگه مطالعش میکنه، بعد دو مرتبه بیان فرق من وجهن میکنه، یعنی به دو وجه مصرع اول با مصرع دوم فرق داره، اگرچه فرق مخفی است ولی در واقع دو تا فرق وجود داره، چه به اون دو فرق هم اشاره میکنه. من یه فرقش رو که خودشم اشاره داره بگم. در مصرع اول به اسم الهی تصریح نشده، اما در مصرع دوم به اسم الهی تصریح شده. از ظاهر اسم خداست، الباطن اسم خداست، ولی اختفا فرط نور هیچ وقت اسم خدا نیست. خب کسی میگه که معنای اختفاش برای خدا هست، معنای فرط نورم که برای خدا هست. اگر معنا برای خدا حاصله بگو اینم اسمشه. ایشون میگه نه، مبنایی داریم که اسماء الله توقیفی هست، با اجازه باید گفته بشوند و ما اجازه نداریم به خدا بگیم مختفی. اسمی که رسیده باطنونه نه مختفی، اسمی که رسیده ظاهرونه نه فرط نور. این فرط نور و اختفا همون ظهور و بطونن، اما چون از جانب شریعت نرسیدن ما اونا رو اسم نمیدونیم. اینجا میشیم توقیفی و میگیم اسمی رو اسم میدونیم که خود خدا بر خودش تعیین کرده، و خدا مختفن رو یا فرط نوره رو برای خودش تعیین نکرده، ولی این دو معنا در مورد او صادقه، ولی برای خودش تعیین نکرده. مثل سباق، خدا رنگامیزه، اونم چه رنگامیزی که هیچ نقاشی نمیتونه اینجور رنگامیزی کنه. در این حال به خدا نمیگیم سباق. چرا؟ به خاطر اینکه ما توقیفی هستیم، یعنی تعبیر به اسماء رو متوقف بر اجازه شریعت میدونیم. اگر اجازه رسید این رو اسم میدونیم، اجازه نرسید اسم قرار نمیدیم. ظاهر و باطن دو اسمن که اجازهشون صادر شده، اما مختفی و فرط نور دو اسمی نیستن که اجازهشون صادر شده باشه. بنابراین ما مصرع دوم رو اسم میدونیم، مصرع اول اسم نمیدونیم. همین یکی از دو فرقی است که بین این دو تا هست. فرق دیگه خیلی گفتن شاید لازم نباشه، میخونید. اون مثل اول مقدمه است، مثل دوم نتیجه است. مقدمه و نتیجه با هم فرق دارن، پس مثل اول دوم با فرق دارن. این خیلی فرقش مهم نیست، فرق دوم بهتر و واضح تره. و فیه، یعنی در این مثل دوم که نتیجه است یا چند نتیجه است برای مثل اول، آراستن زبانمان به ذکر دو اسم شریف الهی است. تهلیه یعنی زینت دادن. ما زبانمون رو زینت میدیم چون تلفظ به این دو اسم میکنیم. و فیه، این در مصرع دوم، تهلیه یعنی زینت دادن و آراستن زبان ماست به ذکر دو اسم شریف الهی. و خود همینم فرقه، خود همینم فرق از بین مصرع دوم و مصرع اول، که در مصرع اول زبانمون به اسم خداوند آراسته نشد، در مصرع دوم آراسته شد. خب بقیه مطالب بذارین جلسه بعد.